کثرت‌گرایی چیست؟ انواع کثرت‌گرایی کدام ها هستند؟ چگونه کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کثرت‌گرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید. همراهان و شنوندگان گرامی، در صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO، سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راه ابریشم سلام و درود، وقت شما بخیر. به برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمدید. در این برنامه با حضور کارشناسان و نخبگان علمی افغانستان، کثرت‌گرایی را از زوایا و مناظر مختلف به بحث و بررسی می‌گیریم. چشم‌انداز این برنامه بررسی کارایی کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است تا در برآیند آن به یک افغانستان صلح‌آمیز و مرفه در پرتو اندیشه‌های کثرت‌گرایی دست یابیم. رابطه کثرت‌گرایی با رشد و توسعه اقتصادی افغانستان چگونه است؟ با نگاه کثرت‌گرایانه و پلورالیستی چگونه میتوان زمینه مشارکت اقتصادی مؤثر زنان را در افغانستان فراهم کرد؟ این سوالات را از آدرس مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO، رادیو آنلاین راه ابریشم و سازمان اجتماعی سفید با کارشناس علمی برنامه بکنکاش می‌گیریم. مهمان من در این بحث محترم استاد جانداد جهانی، استاد پوهنتون پکتیا و کارشناس ارشد اقتصادی است. جناب استاد جهانی گرامی، به برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمدید.
سلام و درود بر شما و بر همه بینندگان. خیلی خوشحال هستم که با شما هستم.
تشکر جهانی صاحب، ممنون از اینکه وقت گذاشتین. جهانی صاحب، بحث از مفاهیم آغاز میکنیم. به نظر شما پلورالیسم چی هست و چگونه به وجود آمده است؟
پلورالیسم یا به زبان فارسی به نام کثرت‌گرایی یا تکثیرگرایی هم از او یاد میشه، یک ایده خیلی کهن است. یعنی ما در یونان باستان با چنین مفاهیمی از یونان باستان، آن از فلسفه یونانی با چنین مفاهیمی آشنا شده ایم و این متشکل از دو بخش است که یکیش پلور است که به معنای جمع است و دیگم ایز که معمولا ما و شما در همه ایدئولوژی ها و مکتب های فکری داریم. لحاظا اگر مثلا به شکل تحت لفظی معنا شود، یعنی یک دیدگاه جمعی است یا یک دیدگاه جمعی تر و مسائل است، نظر به اینکه مثلا یک دیدگاه واحد باشه یا یک روایت واحد باشد.
در میان انواع پلورالیسم یا تعددی که در پلورالیسم کثرت‌گرایی وجود داره، کثرت‌گرایی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، در نگاه شما کثرت‌گرایی اقتصادی چی است؟ به چی معنا کثرت‌گرایی اقتصادی یا پلورالیسم اقتصادی به چی معناست؟
بیشتر اگر ما و شما در مورد پلورالیسم صحبت میکنیم یا ببینیم یا هر جایی شنیده باشیم، بیشتر یک مسئله سیاسی است. یعنی کثرت‌گرایی یا پلورالیسم از به عنوان یک فلسفه سیاسی مطرح شده است، ولی چون مسائل چنین مفاهیمی مثل مکاتب فکری و ایدئولوژی ها معمولا شامل بخشای دیگر زندگی هم می شود یا مسائل دیگر اجتماعی هم می شود. لذا این موضوع پلورالیسم ما در بخشای مختلف داریم، یعنی در معرفت های مختلفی مطرح شده است. ما در سیاست داریم، همچنان در مذهب داریم پلورالیسم مذهبی، همچنان در فرهنگ داریم پلورالیسم فرهنگی و در علوم داریم، یعنی در مجموع علم به مثابه یک سیستم معرفتی. و در اقتصاد هم وقتی میرسه ما و شما از دو دیدگاه میتونیم در مورد پلورالیسم صحبت کنیم. یکی اقتصاد من حیث یک علم، اقتصاد از ساینس، اکنومیکس از ساینس، اینجا بیشتر مثلا مفهوم پلورالیستیک اکنومیکس مطرح میشه یا اقتصاد پلورالیستی یا علم اقتصاد پلورالیستی. و یکم ما و شما از طرف فلسفه سیاسی، سیستم سیاسی به اقتصاد میرسیم، یا از فلسفه سیاسی پلورالیستی به مسائل اقتصادی میرسیم و بالاخره در مورد سیاست ها و پالیسی های اقتصادی و اقتصاد من حیث یک چیز عملی در جامعه ما و شما میتونیم یک دیدگاه پلورالیستی در مورد آن داشته باشیم. خب وقتی ما و شما از طرف علم میاییم، اگر ما و شما تاریخچه اقتصادی پلورالیستیک اکنومیکس ببینیم، اونجا بیشتر مثلا از سال 1990 به بعد تا مثلا سال 2015 چند جریانی بودن، چند جنبش های بودن در دانشگاه های مختلف در که به شکل مطرح شده، مثلا اعتراض بودن به یک نحوی، چون ما و شما همیشه یک بعضی ایده های اقتصادی همیشه در اقتصاد جهان بارز بودن. مثلا ما سالهای 1930، 1940 تا آن 1960 اقتصاد کینزی داشتیم، یعنی بیشتر اقتصاد نظریات اقتصاد کینزی در راس سیاست های اقتصادی بودن. بعدا ما و شما بیشتر به کلاسیک های نوین میگشتیم و بالاخره مسائلی از اقتصاد اتریشی مطرح میشه که او را آسترین سکول آف اکنامیکس میگه. ولی بعدا چون وقتی ما و شما بحران های مثل بحران 2007 تا 2009 میلادی داشتیم، بحران مالی جهانی، بعد از اون متوجه می شویم یا بعضی دانشگاهیان متوجه می شوند و میگن که بالاخره ما یک اپروچی که ما همیشه در دست گرفتیم برای حل مشکلات اقتصادی یا برای پاسخگویی به بحران های اقتصادی، این همیشه پاسخگو نیست. بالاخره ما و شما با یک میتود جامعه تر نیاز داریم، ما و شما با مدل های جامعه تر نیاز داریم، ما و شما باید ایده های و تیوری های مختلف اقتصادی را در نظر بگیریم تا با مشکلات متنوع جامعه به شکل بهتر پاسخ بدیم. این از دیدگاه علمی است. ولی از دیدگاه سیاست اگر بیایم، از دیدگاه فلسفه سیاسی بالاخره تا پلورالیسم اقتصادی، چون در فلسفه سیاسی پلورالیستی ما و شما بر تنوع تاکید داریم، بر شنیدن صدای اقلیت ها و طبقات مختلفی تاکید داریم، بر یک جامعه باز تاکید داریم. لذا وقتی به اقتصاد میرسیم میگیم که اقتصاد هم باید باز باشه، یعنی بیشتر متاثر، سیاست های اقتصادی متاثر از یک ایدئولوژی، از یک فکر، از یک نهاد نباشن. یعنی حتی اقتصاد ما نباید تماما پرایویت سکتور باشه، همچنان دولت هم در آن داخل باشه، این جوها و بالاخره گروپ های متعدد و نهادهای مختلف. بالاخره وقتی این همه در اقتصاد، این همه نهادها و طبقات در اقتصاد و مسائل اقتصادی داخل باشند، احتمال این که ثباتشان بیشتر باشند نظر به دیگه الترناتیب ها یا دیگه بدیل هایی که ما داریم ای بهتر است، بهتر عمل میکنند، با ثبات تر است و بالاخره به نفع مردم بیشتر است. یعنی ما و شما یک کسی را از این اکسکلود نمی کنیم، از این محروم نمی کنیم، هر طبقه از جامعه، هر سکتور و بالاخره هر نهاد شامل همین اقتصاد و همین پالیسی های اقتصادی است.
تشکر جانس. در میان تیوره های متعدد و متقدم در مورد رشد اقتصادی وجود داشتن در جوامع مختلف، به نظر شما اصول اساسی رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه پلورالیسم چی است؟
خب مثل قبلا هم اشاره شد، پلورالیسم بیشتر بر مشارکت تاکید داره، مشارکت همگانی و شامل شدن همه، همه به معنای همه نهادها است، همه طبقات است، همه جنسیت ها است و بالاخره همه مذهب و فرهنگ و یعنی تاکیدشان بر شمولیت همه است، هیچ کس باید محروم نشه. خب این دیدگاه در ذات خود یک دیدگاه باز است، یک دیدگاه مبنی بر تسامح و همدیگر پذیری است و این اپروچ به نوبه خود یا تیروهایی که از امی اپروچ و از امی دیدگاه متاثر شدن بیشتر ایده های اقتصادی باز هستند و در اقتصادی باز بالاخره تیوری ها و مدل های متفاوتی هستند که مطرح می شوند و ما دقیق سوال شما را متوجه نشدم، اگر بخش پایانی شد دوباره تکرار کنید.
در میان همین تیوری های متعددی که وجود داره برای رشد اقتصادی در جامعه، شما که تیوری کینز مطرح کردین و بعد اقتصاد اتریشی را، در میان فلسفه های سیاسی که بدون شک پلورالیسم به تعدد و کثرت و تنوع تاکید داره، اصل اساسیش به علاوه بر مشارکت همگانی چی است؟ اصل اساسی و اصول اساسیش که ما باید در یک جامعه مثل افغانستان در نظر بگیریم برای رشد و توسعه اقتصادی افغانستان که یک جامعه متنوع هست با اقوام متعدد و با فرهنگ های متعدد.
خب به نظر ما در کنار مشارکت همگانی اصول اساسی در مورد رفع تبعیض، در مورد مسائل مالکیت، مثلا مالکیت باید منحصر به دولت یا منحصر به یک گروه مشخص نباشد، همچنان قبول کردن ایده های جدید، مثلا یکی از تاکید های از پلورالیزم یا مسائلی که مدافعان پلورالیزم مطرح میکنن این است که وقتی ما و شما ایده های هر کس داشته باشیم و وقتی هر کس آزادانه بتواند ایده خود مطرح کنن، این بیشتر به خلاقیت و نوآوری منجر میشه و نوآوری و خلاقیت یک محرک اساسی از توسعه اقتصادی پنداشته میشود. لحاظا این موضوعات کوچک مثل مشارکت همگانی، مثل رفع تبعیض، مثل آزادی کاروبار و بالاخره رستریکشن های محدودتر، یعنی هر چقدر که کمتر باشه، هر چقدر که نباشد بهتر است و همچنان شنیدن صدای هر کس و بالاخره داشتن ایده های متنوع و نوآوری و بالاخره پیشرفت اقتصادی منجر می شود.
پس به نظر شما رابطه بین پلورالیسم و رشد اقتصادی چگونه است؟ آیا رابطه بین پلورالیسم و رشد اقتصادی در یک جامعه متنوع مثل افغانستان دو جانبه هست؟ یک جانبه هست یا این رابطه مؤثر بر همدیگر یا یک رابطه منفی است؟
خیلی مسئله خوبی مطرح شد. وقتی ما شما از رشد اقتصادی صحبت میکنیم، یکی رشد اقتصادی است، یکی توسعه اقتصادی. به نظر منظور شما هم توسعه اقتصادی است. در توسعه اقتصادی در مجموع وقتی ما و شما از توسعه گپ میزنیم، توسعه یک مفهوم خیلی یک مفهوم وسیع است و میشه مثلا برای اینا معیارهای جدیدتری تعریف کرد. و وقتی ما و شما از Human Development Index من حیث یک شاخص شناخته شده صحبت میکنیم، یا شاخصهای دیگه هم است، در اونا خودشان تنوع، مشارکت و برابری یک اصل است. یعنی ما و شما اگر در معیاری توسعه اقتصادی برابری را من حیث یک شاخص در نظر بگیریم، یا در شاخص من حیث یک کرایتریا در نظر بگیریم، لذا اگر توسط تدبیق کردن پلورالیزم اقتصادی یا دیدگاه پلورالیستی و سیاست های پلورالیستی ما و شما حداقل برابری را به دست بیاریم، اگر رشد اقتصادی به ما اندازه بیشتر نباشه، این خودشان حساب میشه. یعنی همو برابری خودشان حساب میشه، همی مشارکت خودشان حساب میشه. به این شکل اگر ما و شما فقط همی اجزای یا عناصر اساسی پلورالیستی را به دست بیاریم، این خودشان یک چیزی یک دستاوردی در راستای توسعه اقتصادی است. لذا یک رابطه دو طرفه است. و همچنان وقتی ما و شما این همه را داشته باشیم، مثلا خلاقیت ها و مداخله کمتر دولت و بالاخره مشارکت همگانی و شنیدن صدای هر کس، لذا اینا به نوبه خود به رشد اقتصادی کمک میکنن و رشد اقتصادی خودشان یک فاکتور اساسی توسعه اقتصادی است، که رشد اقتصادی خودشان هم یک موضوع مهمی اقتصادی است، یک دستاورد بزرگ اقتصادی شمرده میشه.
جناب جهانی صاحب، اگر این موضوع پلورالیسم یا کثرت‌گرایی را در کانتکست یا زمینه مثل افغانستان در نظر بگیریم، چگونه از با رویکرد پلورالیستی یا کثرت‌گرایانه زمینه توسعه اقتصادی را در کشورهای جهان سومی مثل افغانستان فراهم کرده میتونه؟
در مورد افغانستان ما به نظر ما شاید بیشتر بیش از هر کشور ما نیاز به توسعه، ما به پلورالیسم داشته باشیم. و به نظر ما این ایده در افغانستان هنوزم جدید است، یعنی به شکلی خوبتر تشریح نشده، مردم بهتر نفهمیدن از این موضوع پلورالیسم. اگر ما و شما تاریخ معاصر جهان غربی را در نظر بگیریم، چرا مثلا بعد از قرنها ایده پلورالیسم در یونان باستان مطرح میشه، ولی 200 سال اخیر یا 300 سال اخیر در اروپا بیشتر سر آن تمرکز میشه؟ چرا؟ به خاطر که این یگانه رای ممانعت از خشونت است. یعنی ما و شما میتونیم با استفاده از دیدگاه پلورالیستی، با مفهوم پلورالیستی یا باور پلورالیستی که مردم از همه اقشار و همه فرهنگ و دیدگاه های سیاسی و اقتصادی میتونن با هم در یک هارمونی زندگی کنن و بالاخره منفعت کلی جامعه بالاتر ببرن. در افغانستان ما و شما بیشتر کانفلیکت داریم، ما و شما بیشتر بیش از خیلی کشورها خشونت داریم، بیش از خیلی کشورها ما و شما اینجا دیدگاه های خیلی افراطی و اکستریمیستی داریم. افراطی تنها دیدگاه های این چی نیست، مثلا افراطیت مذهبی. در افغانستان اگر ما و شما تاریخ بخوانیم، هر کسی که به قدرت آمده سر دیگرها را هم نکده، دیگرها را شامل نکده، سر دیگرها هر بدی که از دستشان می آمدن روا داشته است. اگر ما و شما تاریخچه چپی ها را در افغانستان ببینیم، یعنی بهتر و خوبتر از امیر رستگرایان مثل مجاهدین و بالاخره اینایی که امروز حاکم هستن نبودن، یعنی اونا هم با ما اندازه متسامح کمتری داشتن و ترحم کمتری به مردم و جریان های سیاسی مخالف خود داشتن. در کشورهای مثل افغانستان، ما و شما از سیاست های از بود سیاسی اگر پلورالیزم تطبیق میکنیم یا جای میتیم به دیدگاه پلورالیستی، این بیشتر کمک میکنن. یعنی وقتی ما و شما یک نظام داشته باشیم که اونا به پلورالیزم معتقد باشن، بالاخره سیاست های اقتصادی ما و شما هم پلورالیستی خواهد بودن. مثلا برای کار خانوما جای خواهد بودن، برای ماینوریتی های فرهنگی و نژادی جای خواهد بودن، و وقتی مثلا اینا محروم نشوند، مثلا ما طبقات مختلفی فرهنگی و جنسیتی و مذهبی را محروم نکنیم و اونا را شامل فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کنیم، خود به خودشان برای رونق اقتصادی، برای ثبات سیاسی کشور مهم است. از همین خاطر به نظر ما
در میان انواع مشارکت شهروندان در افغانستان در نظر بگیریم، مشارکت اقتصادی شهروندان افغانستان از نظر شما چگونه بوده با توجه به دیدگاه پلورالیستی یا پلورالیزم اقتصادی؟
به نظر ما اقتصاد افغانستان ای که همیشه شکننده است، یک علت اساسیشان هم عدم مشارکت یا مثلا افراد یک سو، ولی بیشتر از او مثلا نهادها و بالاخره نژادها و طبقات مختلف مشارکت کمتری داشتن. یعنی در افغانستان مثلا در 20 سال گذشته اگر ما و شما ببینیم، البته مسئله تنها از 20 سال نیست، از خیلی گذشته، مثلا از 100 سال گذشته اگر ببینیم، یک مسئله که در افغانستان بود همیشه یک قشر خیلی کوچک سهم خیلی بیشتری در اقتصاد داشتن، در اقتصاد افغانستان. مثلا بازرگانان اگر در نظر بگیریم، خیلی کم ما و شما بازرگان داشتیم، ولی خیلی حجم بزرگی از اقتصاد در دست اونا بودن. و همچنان اگر مثلا زنان در نظر بگیریم، با اینکه مثلا 50% از جامعه را تشکیل میتن، ولی نقش اقتصادیشان، یعنی مشارکت اقتصادیشان در فعالیت های اقتصادی خیلی کمتر بود. همچنان اگر ما و شما در سالیان گذشته، یعنی تنها در 20 سال گذشته نه، در 100 سال گذشته اگر ببینیم، حکومت ها هم همیشه، حکومت ها و نهاد ها رفتار اقتصادیشان طوری بودن که بیشتر پلورالیستی نبود. در 20 سال گذشته اگر با 100 سال دیگه مقایسه کنیم، ما دستاوردهایی داشتیم، یعنی مثلا سکتور خصوصی خیلی خوب رشد کرد، ما شرکت های خیلی خوبی داشتیم، حتی شرکت های افغانی بودن که بالاخره ملتی نشنل شدن و شرکت های ملتی نشنل در افغانستان سرمایه گذاری کردن، مشارکت زنان بودن و از اقشار مختلف ما و شما، از اقوام مختلف ما و شما در فعالیت های اقتصادی افراد بیشتری نسبت به گذشته های داشتیم. ولی بازم اگر ببینیم یک طبقه یا یک تایپی خیلی کوچکی از مردم در تشبثات و در بخش سکتور خدماتی شامل بودن، بیشتر تمرکز افغانستان اقتصادشان خیلی یک اقتصاد مبنی بر کشاورزی و تقریبا 75% مردمشان مصروف اونجا بودن، یعنی بیشتر تمرکز مردمی افغانستان سر یک سکتور بود. یعنی ما مثلا بالاتر از 50% در یک سکتور داشتیم. خب در یک اگر مثلا مقالیت های اقتصادی بیشتری پلورالیستی را می خواهیم، هرچقدر طبقات بیشتر، نهادهای بیشتر و مردم بیشتر در سکتورهای مختلف و متنوع فعالیت داشته باشند، اقتصاد با ثبات‌تر می شود.
جناب جهانی صاحب، اگر پلورالیزم یا کثرت‌گرایی را به عنوان یک چارچوب علمی و مبنایی برای مشارکت همه شهروندان بخصوص زنان در عرصه سکتور اقتصادی در نظر بگیریم، پلورالیزم چگونه زمینه مشارکت بهتر و بیشتر زنان در سکتور اقتصاد فراهم کرده میتونه؟
خب اگر ما پرینسیپ های پلورالیستی را در سیاست های اقتصادی یا در مجموع در سیاست یک کشور در نظر بگیریم، یک اصل اساسی پلورالیزم که مشارکت است بیشتر توجه می شود. و وقتی ما با صحبت از اقشار و طبقات مختلف می زنیم، بالاخره زنان یک قشری از جامعه است و برای مشارکتشان باید موانع تشخیص شود. موانع مشارکت زنان در مسائل اقتصادی و حالت های اقتصادی چی است؟ خب برای برداشتن چنین موانع میشه مثلا اصول و قوانینی در نظر گرفته شود. در 20 سال گذشته به این مسئله تا یک اندازه توجه شده بود. مثلا در برای بعضی ادارات یک تارگیت داده می شود تا سهمی مشارکت برای مشارکت زنان یک سهم ویژه در نظر بگیرند. مثلا برای دانشگاه ها برای در بعضی پانزایه ما یک اندازه مشخصی برای دختران و زنان داشتیم که باید اونا به این اندازه زنان جذب شوند. و مثلا در بعضی ادارات مشخص بود که 20% یا 30% بست باید برای خانوما باشند. و در بعضی بخش ها مثلا قوانینی بودند و اونا تا یک حد کارآمد بودن. یک موضوع امی قوانین است، قوانین و قانونگذاری و مقررات که برای مشارکتشان تلاش شود. و دوم موانع دیگه، مثلا موانع اجتماعی، موانع اقتصادی و مسائل دیگه باید تشخیص داده شود و برایشان کار شود. مثلا تنها با قانون و قانونگذاری نمیشه. وقتی شما برای تحصیل و تعلیم و تحصیل زنان و دختران زمینه نباشند و فرصت نباشند و اونجا حمایه نشوه، چطور بتوانیم اونا را در ادارات داشته باشیم؟ چطور بتوانیم اونا را در فعالیت های اقتصادی داشته باشیم؟ خب لحاظه برای یک استراتژی جامعی نیاز است. و فعلا که مشکلات و چالش ها هنوز خیلی بیشتر است و ما حتی برای همون مشارکتی داوطلبانه خانوما محدودیت هایی داریم. یعنی اگر تا حمایت هم نشود در وضعیت فعلی ولی آزاد گذاشته شوند، ما مشارکت بیشتری خواهد داشتیم، ولی متاسفانه که نیست.
تشکر جناب استاد جهانی. اگر نگاه به فرهنگ و تنوع فرهنگی افغانستان داشته باشیم، افغانستان یک جامعه است با تنوع فرهنگی، چگونه از این تنوع فرهنگی در راستای مشارکت بیشتر اقتصادی زنان استفاده کنیم تا چالش هایی که فرارای مشارکت اقتصادی زنان از دیدگاه فرهنگ های مختلف در افغانستان وجود داره، این چالش ها برداشته شد و ما به یک راه حل اساسی دست پیدا کنیم؟
به نظر ما قبل از اینکه ما و شما در مورد این صحبت کنیم که چطور اما تنوع فرهنگی باعث بیشتر زنان در فعالیت های اقتصادی شد، می توانیم اما ایده پلورالیزم را در مسائل تنوع فرهنگی به کار ببریم. افغانستان در این برهه زمانی، اگر مشخصا اما 2-3 سال گذشته و بالاخره 2-3 سال بعدی که ما و شما داریم، از یک وضعیت خیلی بحرانی ناهمزیستی فرهنگی به نظر ما برخوردار است. این روزها همدیگر پذیری و تسامح به یک حد خیلی پایینی رسیده. مثلا ما و شما در سوشل میدیا و بالاخره حتی در میدیا و میدان داریم که یک مشکلاتی بین فرهنگ ها و بین اقوام همزیستی به شکلی که باید می بود، به شکلی که تولرنس و یک دیگر پذیریم باید می بود نیست. مثلا ما و شما در مقابل یک دیگر به اصطلاح هم دیگر پذیری رواداری کمتری داریم. و میشه همی دیدگاه پلورالیستی نه تنها در سیاست های عمومی دولتی بلکه در مسائل اجتماعی در نظر بگیریم. میشه از عوام خود ما متوجه همین مسائل، از همین ایده پلورالیستی و همین دیدگاه پلورالیستی باشیم و با یک دیگه رواداری داشته باشیم، با یک دیگه بپذیریم به شکلی که بر شکلی که اونها هستن، دیدگاه های مختلف را بپذیریم و مثلا باورهای مختلف و نژادها و فرهنگها و اقوام مختلف را بپذیریم و وقتی یکدیگر را پذیرفتیم وقتی به دیدگاه های مختلف یکدیگر احترام گذاشتیم به شکل بهتر می شود که با هم کار کنیم و با همکاری یکدیگر می توانیم به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی برسیم و بعدا وقتی یکدیگر را بپذیریم به نظر ما این به یک نحوی می شود که برای یکدیگر الگو باشیم و مشارکت زنان بهتر و بیشتر شود. در 20 سال گذشته یا خصوصا در 10 سال گذشته اگر ببینیم بعضی از مناطق خوبتر بودند مثلا در مشارکت زنان. اگر ببینیم مثلا شهرها، همه شهرها از مناطق اطرافی خوبتر بودند. در مناطق پشتون نشین اگر ببینیم مناطق مشرقی افغانستان در مورد تعلیم و تحصیل و کار زنان بازتر از مناطق جنوبی بودند. همچنان مناطق مرکزی افغانستان یا در کابل اگر مشخصتر ببینیم شهر کابل، بخش غربی کابل بهتر از بخش شرقی و جنوبی و بخشای دیگه کابل بودند. اونا برای دیگرها یک نمونه و نمونه بودند، یعنی یک الگو بودند و همین مثلا پلورالیزمی، همه تنوع فرهنگی و نژادی و بالاخره اینا می شود که ما و شما برای دیگرها یک مثال بیاریم، برای دیگرها یک الگو شو و بالاخره زمینه برای مشارکت گسترده تر و بیشتر زنان در فعالیت های اقتصادی و جامعه مساعد شد.
جناب جهانی صاحب، اگر به لحاظ سیاست گذاری های کلان نگاهی داشته باشیم به پلورالیزم چه تأثیری در سیاست گذاری های کلان اقتصادی در کشور مانند افغانستان داشته میتونه؟
خب مثلا در لبلای بحثای ما شاید این مسئله مطرح شد که از دو سطح، یعنی هم از سطح مردمی و داخلی یک کشور، یعنی مثلا از طرف مردم و هم از طرف نهادهای قانونگذار مثل دولت می شود که به پلورالیزم یا به یک جامعه پلورالیستی نزدیک شویم. یکی ای که مردم یک دیگر را بپذیرند، یکی ای که مردم به پلورالیزم و تنوع احترام بگذارند و بالاخره در مقابل یک دیگر رواداری داشته باشند، و دوم مثل که شما اشاره کردین سیاست های کلان در سطح یک دولت است که میشه در بخشای اقتصاد باشد، در بخشای دیگر باشد، بالاخره ما شما را به توسعه اقتصادی برسانند. خب به نظر ما اما مسائلی که قبلا مطرح شد اگر برای اینا بیشتر توجه شوند مثل مشارکت و بالاخره یکدیگر پذیری و رفع تبعیض و بالاخره فرصت برای نهادهای مختلف و گروه های مختلف و طبقات مختلف و چنین سیاست ها، اگر در سیاست های کلان چنین مسائلی در نظر گرفته شود، بالاخره ما شما را به یک وضعیت بهتری از توسعه اقتصادی رسانیده می توانیم.
تشکر جناب جوانی صاحب. با استفاده از اصول پلورالیزم به اقشاری که کمتر برخوردار از رفاه است در جامعه مثل افغانستان و کمتر دسترسی به رفاه داره، هرچند که اکثریت جامعه افغانستان با توجه به آمارهایی که از طرف سازمانهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد ارائه میشه زیر خط فقر است، یک اقلیت کمی در رفاه زندگی میکنه. ما چگونه ای اکثریتی که کمتر از رفاه برخوردار هسته با استفاده از سیاست های پلورالیستی و به خصوص پلورالیزم اقتصادی اینها را به رفاه بیشتر سوق بدیم و زمینه رفاهشان را بیشتر فراهم کنیم، چگونه چی کار باید کرد؟
به نظر من پلورالیزم نه برای یک ایده مشخصی که اونا محرومتر هستن بهتر است، بلکه برای تمام جامعه بهتر است. وقتی ما ما و شما سیاست های پلورالیستی و بالاخره سیاست های بازی اقتصادی را زیر دست بگیریم برای همه مفیدتر است. اگر شما ما و شما تیوری های نوین اقتصاد بخوانین، اقتصاد توسعه همه تاکید بر آزادی و سیاست های اقتصادی باز و بالاخره مشارکت کمتر دولتی و رگولیشن کمتر دولتی تاکید دارن. وقتی ما و شما این ایده ها و ای سیاست ها را در نظر بگیریم، این سیاست ها خاص و خاصگاه پلورالیزم چنین است. بالاخره اگر ما و شما سیاست های پلورالیستی و بازار باز و مداخلت کمتر دولتی را در نظر بگیریم، این به نفع همه است و اقلیت هایی که محرومند اونا بخشی از کل هستند، یعنی بخشی از جمعی هستند و نفع اونا هم هستند. و اگر در کنارشان ما مشخص تر سیاست های پلورالیستی در نظر بگیریم، برای اقشار محرومتر توجه بهتر می شود و برای اونا فرصت های بیشتری داده می شود و بالاخره اونا به نفع چنین سیاست ها به نفع اقلیت هایی که محروم هستند بهتر عمل میکنند. در 20 سال گذشته تا یک حدی به این مسائل توجهی بود، مثلا برای زنان توجه بیشتری صورت گرفت، برای فعالیت مشارکت زنان در تحصیل و بالاخره در کار. مثلا کوچی ها اگر در نظر بگیریم، یک اقلیتی از جامعه ما و شما است که بیشتر محروم هستند، مثلا از فرصت های تعلیمی و بالاخره سهم اونا در دولت و بالاخره در فعالیت های اقتصادی تا یک حدی مثلا سهمی ما و شما داشتیم، ولی بعضی ها سری اونا هم اعتراض داشتن. مشکل جامعه افغانستان این است که ما و شما به شکل واقعی باور به پلورالیزم و همدیگر پذیری نداریم، همیشه همه چیز برای خود میخواییم. مثلا دیگر ها هر چقدر که محرومتر میشن یا محرومتر شده میتوانن ما و شما اونا را محرومتر میکنیم، ولی سیاست های پلورالیستی بالاخره به نفع همه ما و شما هستند. اگر ما و شما در 20 سال گذشته بیشتر به مناطق محرومتر توجه میکردیم، امروز شاید این وضعیت بدتری نخواهد داشتیم. اونا تحصیل بیشتری دریافت میکرد و سهم بیشتری در قدرت و بالاخره در فعالیت های اقتصادی میداشتن و راضی تر میبودن. ولی در افغانستان همیشه این مشکل است. ما و شما یک اصطلاح داریم، نمیفهم در فارسی چنین است یا تنها در پشتو است، میگه میم زرما تولی زما، میگه کلش از ما. مثلا برای دیگرها هیچ چیزی سهم و نقش و هیچ چیزی در نظر نمیگیریم، برای دیگرها رواداری نداریم و همه برای خود میخواییم.
جناب جهانی صاحب، اگر به لحاظ پایداری اقتصادی یا ثبات اقتصادی نگاهی به پلورالیزم داشته باشیم، پلورالیزم اقتصادی یا تنوع اقتصادی که در افغانستان اگر در نظر بگیریم، چگونه ما و شما را به یک پایداری اقتصادی میرسانه، کمک میکنه که به اقتصاد پایدار و باثبات دست پیدا کنیم، به سستنبل اکانومی؟
مثل قبلا اشاره شد، وقتی نهادهای مختلف در فعالیت‌های اقتصادی شریک باشن، مثل یکی مثلا هم یک اندازه دولت در فعالیت‌های اقتصادی داخل باشن، هم نهادهای خصوصی شامل باشن، نهادهای غیر انتفاعی باشن، شرکت‌های کوچک باشن، شرکت‌های بزرگ باشن و بالاخره افرادی از همه اقشار باشن، سکتورهای مختلف اقتصادی فعالتر باشن، ما و شما اقتصادی باثبات‌تری خواهد داشتیم. اگر معظمی پلورالیزم اقتصادی دوری می جوییم، مثلا به طرف یک اقتصاد کاملا دولتی میریم که اونا خودشان یک فاجعه است و ناکاره است، اما در همه جای جهان تجربه شده است. اگر ما تمرکز بیشتری سر یک سکتور داشته باشیم که این خودشان به یک مشکل یک فاجعه دیگه منجر میشن، ما و شما در اصطلاح علمی برایشان مریضی هالندی میگیم یا دچ دیزیز، که وقت سکتوری وقت تمرکزی همه وقت تمرکز بیشتری فعالیت های اقتصادی در یک سکتور باشن، یا اگر به اصطلاح دیگه به عبارت دیگه بگوییم وقتی فعالیت های اقتصادی در یک سکتور متمرکز تر باشن اقتصاد بی‌ثبات تر است. ما و شما مثال های از کشورهای آفریقایی و بالاخره پاپوگینی نی و بعضی کشورهای دیگه داریم که تمام تمرکزشان سر یک سکتور بودن، مثل سکتور نفت و معدن و چیزا. بالاخره وقتی اموس قیمت ها نوسانات داشتن یا بالاخره تمام میشن، اما معدن یا بازار تغییر میکنن یا تقاضا در سطح بین المللی تغییر میکنن، تمام اقتصاد یک کشور بی‌ثبات تر میشوند. در افغانستان این وقت ها مثلا بیشتر تمرکز سری معدن است، و اگر ما و شما یک تغییری در بازار جهانی داشته باشیم یا یک مشکل دیگه پیش میآید، تمام اقتصاد ما و شما با نوسانات روبرو می شود. بالاخره وقتی اقتصاد یک کشور تمرکزشان بر سکتورهای مختلف باشند، نهادهای مختلف شامل باشند، طبقات مختلف فعال باشند، اقتصاد باثبات تر است. اگر ما مشکل در یک سکتوری داشته باشیم، در یک نهادی داشته باشیم، دیگران روز بهتر عمل میکنن و بالاخره ما شما یک بنوسان کلان و مشکلات بزرگتر مواجه نمیشویم.
جناب جهانی صاحب، آنچه که در مباحث متعدد ما شما شاهد بودیم، در بحث زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان کمتر توجه شده است. از دیدگاه شما، من حیث یک کارشناس اقتصادی و من حیث یک استاد دانشگاه، نقش پلورالیزم در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان چی گونه بوده میتونه؟
خب این رقم هم نیست که مثلا پلورالیزم بالاخره یک سکول آف تات است، مثلا یک مکتب مشخص اقتصادی است و برای همه یک رای حل مشخصی داشتن دارن. یعنی این مسئله را باید از اول آدم در نظر بگیرن که پلورالیزم اقتصادی کدام مکتب اقتصادی نیست، که یعنی کدام تئوری اقتصادی نیست که مثلا برای تمام مسائل اقتصادی رای حل هایی دارن. ولی سیاست های پلورالیستی میشه به یک نحوی در سیاست گذاری های عمومی اقتصادی در نظر گرفته شود. یعنی مثلا ما دیدگاه عمومی پلورالیستی باید در سیاست‌های عمومی اقتصادی در نظر گرفته شود، و در او تمرکز بر تنوع است. یعنی ما و شما وقتی از پلورالیسم صحبت می‌کنیم، از تنوع صحبت می‌کنیم. تنوع در سکتور، تنوع در مثلا در فرهنگ و اقوام و بالاخره طبقات و همه چیز. یعنی ما و شما از تنوع در هر بخش، تنوع در سیاست گذاری ها صحبت می‌کنیم. و وقتی موضوع تنوع باشن، زیرساخت ها هم همچنان مثلا خیلی از تئوری های اقتصادی یا تئوری سن های اقتصادی به زیرساخت ها بیشتر توجه میکنن و دیدگاه اونا که زیرساخت ها مهم است، ما و شما باید داشته باشیم. و وقتی با خود بگیریم، به این معنی است که ما یک اپروچ جامع تر و پلورالیستی در نظر داریم. به نظر ما خب، یعنی باید در نظر داشته باشیم، یعنی بالاخره برای زیر ساخت ها اگر ما و شما یک اپروچ جامعه تر و پلورالیستی داشته باشیم، به زیر ساخت ها توجه شود. و در مورد زیر ساخت ها باز بحث اقتصادی مشخص تری است. مثلا ما و شما کاست بنفیت انالیسیسش میکنیم، یعنی تاوان و مفادش میسنجیم و بالاخره ببینیم چقدر مفید است. این رقمی نیست که ما و شما تمام بودجه خود را برای زیر ساخت ها مختص کنیم و فکر ما ای باشه که بالاخره این نتیجه میتن. با همه چیز باید توجه شون و سنجیده شود کدام چیز هم منفعتش بیشتر است و بالاخره آوتکمشان بالاتر است. مثلا این روزا اگر ما و شما ببینیم، توجه بیشتر به زیر ساخت های کلان است و همه فکر میکنن که با ساختن یک بند آب تمام مشکلات جامعه ما حل میشه، در حالی که اگر دقیقم سنجش شود، هر چقدر پروژه بزرگی زیر ساختی را ما در مورد آبیاری و یزیرا در نظر بگیریم، از 2-3% بالاتر نقش در جی دی پی ما ندارند، در حالی که ما به یک مسئله بزرگتری از مثل ایژوکیشن زنان هیچ توجهی نداریم، در حالی که نقش او بسیار بالاتر از این است. مثلا اگر ما و شما ارقامی که سال 2022 در تاریخ 14 آگوست از طرف یونیسف نشر شد، اونا اشاره داشتن که فقط هم زنانی که از لیسه، از دوره متوسطه و لیسه، از تحصیلات در تحصیلات ثانویه محروم شده هستند، نقش اونا و پارتیسیپیشن اونا در آینده تا 5 میلیارد اونا استیمیت کرده بود یا تخمین کرده بود. یعنی اگر او دخترها و زنانی که در این دوره مشخص از تحصیل محروم شده است، اگر محروم نمی شدن، نقش اونا و کار و فعالیت های اقتصادی اونا به اندازه 5 میلیارد به اقتصاد افغانستان در آینده کمک میکرد. اگر ما و شما بعد از او که تحریم های بیشتری آمدن تمام نقش زنان در نظر بگیریم و با اساس اونا تحلیل کنیم، شاید بالاتر از 10 میلیارد دلار باشن. خب کدام بند آب 10 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان مفاد میرسانند؟ کدام مثلا کانال، کدام سرک و زیر ساخت و بالاخره همه چیز؟ یعنی ما و شما باید یک سنجشی داشته باشیم چه چی چیزا به اقتصاد مهمتر و مفیدتر است. و در کنار ای که مثلا ما و شما سنجشی ماده داریم، یک دیدگاه اخلاقی داشته باشیم، یک دیدگاه حقوقی داشته باشیم. اگر سرمایه گذاری در بخش تعلیم و تحصیل زنان حتی مفاد کمتر هم داشته باشند، چون اینا حق اونا هستند و از لحاظ اخلاقی مهمتر از ساخت یک زیر ساخت است به نظر ما، از همین خاطر مسائل دیگه هم باید در نظر گرفته شود. و وقتی ما شما از این همه چیزها صحبت میکنیم و این همه دیدگاه ها را در نظر میگیریم، خودشان یک اپروچ پلورالیستی است.
تشکر جناب جانس. به عنوان آخرین سوال، با توجه به سیاست گذاری های داخلی که در کشور مثل افغانستان انجام میشه در راستای رشد توسعه اقتصادی، اگر ما بخوایم که سرمایه گذاران خارجی را به افغانستان بکشانیم و اونا را تشویق کنیم که به افغانستان سرمایه گذاری کنن، با توجه به دیدگاه پلورالیستی و پلورالیزم، چی مسیر را دنبال کنیم که تا بیشتر سرمایه گذار خارجی را به افغانستان جذب کرده بتوانیم؟
سوال خوبی مطرح کردین. تمام یک شورایی که توانستن سرمایه گذاری های کلان بیرونی را به خود جلب و جذب کنن، دیدگاه اونا باز بودن، یعنی اونا یک اپروچ باز داشتن. اونا مثلا اما دیدگاه های محدود و رستریکت شده را کنار گذاشتن. اونا مثلا در قدم اول حاضر به این بودن که سهم سکتور خصوصی باید بالاتر و بیشتر باشن و بالاخره رگولیشن دولتی کمتر باشن و دولت کمتر مداخله کنن، و همچنان سیاستی باثباتی داشتن، سیاست های باثبات و اقتصاد باثبات و بالاخره قوانینی آزاد که در او محدودیت های دولتی کمتر باشه، مالیات کمتر باشه و بالاخره رجیستریشن یک شرکت و مسائل بعدیشان، پروسه ها و مراحل بعدیشان آسان‌تر و شفافتر باشن. این بنابرای به شکل اوتومات کمک میکنند که سرمایه گذاری های بیشتر جلب شوند. و به نظر من این یک اپروچ در یک اپروچ پلورالیستی ما و شما میشه برای این مسئله توجهی داشته باشیم. وقتی ما و شما میگیم که بازیگران اقتصادی باید متنوع باشن، شرکت های داخلی و بیرونی و بالاخره انواع مختلفی از شرکت ها و تا یک حد تصدیر های دولتی، و وقتی این همه خواست پلورالیزم باشند، بالاخره در سیاست ها ما و شما می توانیم برای اونا یک برنامه ریزی کنیم چطور بتوانیم برای سرمایه گذاری های بین المللی زمینه مساعد کنیم و برای مساعد کردن زمینه نیاز به یک تعداد اصلاحات است که اوت اصلاحات میشه در شکل قوانین باشد یا حتی برداشت قوانین و برداشت محدودیت ها و آماده سازی فکری و ذهنی برای سرمایه گذاری بین المللی. اکثریت دولت های توالی‌تر و بالاخره خودکامه بیشتر توجه و تمرکز بر خود دارن و حرف از خودکفایی میزنن، در حالی که خودکفایی بنابه خود امو سیاست هایی که برای خودکفایی در نظر گرفته میشه بیشتر به یک غربت و فقر منجر میشه، چون اونا در مورد تجارت بین المللی به اندازه که باز باشن باز نیستن. لهذا یک اپروچ پلورالیستی و بالاخره سیاست های اقتصادی بازو از بازار بازو تجاربی از کشورهایی که توانستن سرمایه گذاری بین المللی را جلب کشور خود کنن کمک میکنن که بالاخره بتوانیم حدی سرمایه گذاری بین المللی را جذب کنیم مثل کشورهای مثل افغانستان.
تشکر جناب جهانی صاحب از صحبت های همه جانبه و ارزشمند شما در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان. ممنون از اینکه فرصت گذاشتین و در برنامه حاضر شدین. انشالله که شنونده ها و بیننده های برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان از اندیشه ها و داشته های شما بیشتر مستفید شد. همراهان گرامی سلامت باشین. همراهان گرامی، ما در اینجا در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان به کثرت نگاه ها و دیدگاه ها باورمندیم و اصل آزادی بیان متعهد هستیم و دیدگاه ها را بدون سانسور به نشر می سپاریم تا در راستای توسعه اقتصادی افغانستان و رسیدن به افغانستان صلح‌آمیز و مرفه گام های مؤثر و اساسی را به لحاظ اکادمیک برداریم. تا دیدار دیگر، شما را به خداوند متعال می سپارم. بدرود.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.